مرد ایرانی هم حاضرم به خاطر ایران جون من بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
سمت درستی که باور من و توست، که باز دست خداوند یاور من و توست. به ایست مثل تمام دلاوران شهید، که سر بودن و ماندن مقدر من و توست. وطن یعنی نجوای نیمه شب باد در میان شاخساران زیتون و گندمزارهای طلایی. ایران آغوش گرمی است که تمام فرزندانش را از هر قوم و نژاد و زبان زیر بال خود می‌گیرد. تا پای جان برایت می‌مانیم ای ایران. به نام خداوند آفریننده مهربانی و عشق، خداوند خاک و نام و غیرت، به نام خالق ایران، خاک پاک دل ایران، و به نام تمام دلاور مردان و شیر زنانی که در ذره به ذره این خاک و سرزمین همچون دیوار، همچون کوه، همچون درختان سرفراز ایستادند و چهار طرف شش جهت در ایران همچون میخ و ستون کشور، خاک، سرزمین، نام، تمدن را نگهبانند. بی خسته نباشید، جانانه بگیم به همه مردم خوب و نازنین، هموطنان عزیزی که 79 شبه که میدان خیابان رو رها نکردند، گفتن به دلاور مردان که میدان با شما، خیابان با ما. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید. بدون فوت وقت میریم پیش آقای پویان امینان، فعال حوزه خبر و رسانه و اقتصاد، ببینیم چه خبر بوده امروز از صبح تا این ساعت. درود بر شما آقای امینان، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه تا پای جان برای ایران.
درگاه خانم، سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. بنده هم آرزو میکنم که مردم عزیز ایران همچنان سربلند در میادین جهانی و بین‌المللی بدرخشن، همونجور که الان نامشون در سراسر دنیا مطرح هست، همچنان بتونن بر حقوق و حقه خودشون پافشاری بکنن و انشاءالله پیروز میدان و خیابان همه ما هستیم و خواهیم.
انشاءالله. آقای امینان چه خبر؟
بله چند خبر بیننده‌ای اول عرض کنم خدمت شما. خب داده‌های وبسایت املاک رایت‌موو که رویترز گزارش داده گفته قیمت پیشنهادی در بریتانیا قیمت خونه به دلیل شرایط جنگی که بین ایران و آمریکا وجود داره به شدت افزایش پیدا کرده، نرخ بهره مسکن هم کاهش پیدا کرده و نگرانی‌های فراوانی رو به وجود آورده و تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران در اروپا الان شامل بهای مسکن در انگلیس شده. در این حوزه خبرهای مختلفی هم از اروپا میرسه. اروپایی‌ها هم مثل آمریکایی‌ها سیاست های ضد و نقیض رو دارن و همچنان ادامه میدن. میدونید که در حال اروپا در واقع فرانسه مشخصا و انگلیس در یک اقدام خودخوانده در واقع اومدن و یک ائتلاف رو تشکیل دادن به اصطلاح خودشون برای حل مسئله تنگه هرمز و امنیت تنگه هرمز در یک اقدام مداخله جویانه و الان بلافاصله آلیس روفور وزیر مشاور نیروهای مسلح فرانسه با اشاره به تهدیدها و لفاظی‌های تازه ترامپ علیه ایران خواسته توقف تنش لفظی و تنش نظامی شده و باز در این حال خودش گفته که ما اصلا قصد نداریم دخالت نظامی بکنیم، حالا اصلا رفتارشون کاملا متناقض. در همین رابطه هم وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده که ایران از حق گنجسازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز برخوردار و که اجازه نداره حق رو حتی در موردش صحبت کنه و مسائل هسته‌ای ایران مسائل مربوط به خودش. و این خبر بین‌المللی بود. حالا اخبار بین‌المللی زیاده ولی به دلیل اینکه زمان نداریم
بله
در واقع اونها رو همش رو اشاره نمی کنم. اما بریم سراغ چند تا خبر داخلی توی حوزه‌ای که در آستانه 80مین شب حضور مردم در میادین هستیم و اقتدار مردم ایران به نمایش گذاشته میشه برای سراسر جهان. استفاده از ظرفیت جانفداهایی که بیش از 31 میلیون نفر هستند برای مدیریت مصرف بارها مورد تاکید مجانی قرار گرفته.
بله.
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر گفته که همه این مردم که الان در صحنه هستند برای دفاع از وطن و برای ایران دارن تلاش میکنن میتونن در مدیریت مصرف هم همراهی و همکاری بکنن در تابستانی که پیش رو داریم. البته یک بسته جامع مدیریت مصرف هم طراحی شده که روش های متنوعی از محدودسازی مشترکان پرمصرف با ابزارهای هوشمند تا مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، ساماندهی برقهای غیرمجاز و پایش سخت ایرانی مصارف کشاورزی رو در بر داره و هدف نهایی اون رسوندن سقف تقاضای برق به کمتر از 73,700 مگاوات در شبانه روزه تا بتونیم انشاءالله تابستان 1405 رو با یک نقشه راه درست و با همراهی و همدلی مردم که الان در میادین دارن به نمایش میگذارن انشاءالله سپری
انشاءالله. خیلی ممنونم. هست مونده آقای امینان
اگر فرصت داریم من دو تا خبر کوتاه.
بله بله حتما بفرمایید. بله بله
بازار سهام سرانجام قراره بعد از 80 روز توقف و 52 روز کاری توقف 29 اردیبهشت فردا بازگشایی بشه، اتفاقی که هرچند ناظران عقب‌گرد شهادت کل رو در روزها و هفته‌های اولیه بعید نمیدونن، اما بعضی فعالان بازار سرمایه با توجه به برنامه‌های حمایتی که از سهامداران و رایزنی‌هایی که وجود داره به نظر میرسه میشه شرایط رو به سمت حفظ دارایی مردم و ارزشمند شدن بورس هدایت کرد. و خبر آخر هم که از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بگم خدمت شما، در آستانه سالروز شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت هستیم. به مدت 3 شب و مصادف با 80مین شب تجمعات شبانه مردمی قرار این مراسم از شنبه تا پنجشنبه در سراسر کشور برگزار شود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای امینان بزرگوار. شما رو به خداوند میسپارم تا شبهای بعد. خدا نگهدار.
انشاءالله شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. خاک ایران امانتی مقدس است که حراست از آن وظیفه هر ایرانی غیرتمند است. ما با استمرار در این مسیر به جهان پیام می دهیم که این میهن صاحبان بیداری دارد. جان می دهیم اما وجبی از این جغرافیای غیرت را به دست شغالان نخواهیم سپرد. این استقامت ریشه در عشقی ابدی دارد که در رگ‌های مدافعان این آب و خاک جاری است. همراهان ارجمند، با شما هستیم و ویژه برنامه تاپای جان برای ایران رو تقدیم حضورتون میکنم. دوستان عزیز، همونطور که در خلال برنامه ها به استحضارتون رسوندیم، امروز 28 اردیبهشت ماه 1405 بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد بلال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آیین بزرگ داشته مقام دکتر شهید لاریجانی در این محل برگزار شد و یاران و همراهان دیرینه و قدیمی این شهید بزرگوار و ارجمند حضور پیدا کردند و همگی از خصوصیات و از ویژگی‌های رفتاری، اجتماعی، سیاسی این شهید والا مقام صحبت کردند. جناب آقای سنجری، همکار خوب گزارشگرمون، گفتگویی داشتند با رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی، جناب آقای دکتر جبلی. با هم دیگه میشنویم.
آقای دکتر جبلی، خدمت شما تسلیت عرض میکنم. این سایه دردناک، عنوان رئیس رسانه ملی، چه صحبتی برای خانواده شهید لاریجانی دارید؟
ما به عنوان خانواده بزرگ رسانه ملی قدردان و متشکر زحمات شهید عزیزمون دکتر علی لاریجانی هستیم که پایه‌گذار رسانه تراز انقلاب بودن و میراث ایشون در سازمان صدا و سیما رو امروز داریم می‌بینیم که رسانه ملی با شجاعت و غیرت همکاران خوب ما در برابر همه تندبادها و همه طوفان‌ها، همه بحران‌ها و جنگ‌ها ایستاده و عقب نکشیده. این ارثی بود که دکتر لاریجانی برای ما گذاشت. دفاع از انقلاب تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره. این ارثی که ما ازشون بردیم در سازمان و انشالله این میراث که ایشون یار انقلاب بودن و برای ما به جا گذاشتن انشالله ادامه پیدا خواهد کرد.
چه پیام برای کارکنان صدا و سیما دارید؟
ببخشید ما همکاران عزیز ما در دو امتحان بزرگ، جنگ 12 روزه و در جنگ تحمیلی سوم، نشون دادن که در بالاترین نقطه های رشادت و شجاعت و ایثار و اراده ایستادن. من خودم رو به عنوان همکار همکاران عزیزم شاید در جایگاهی نبینم بخوام پیام بشه، باید یاد بگیرم از همکاران عزیزم، از ایثار و شجاعت و غیرتشون باید یاد بگیرم. امیدواریم انشاءالله بتونیم به بهترین نحو خدمتگزار این یادگار رهبر معظم انقلاب، رسانه ملی و ادامه دهنده مسیر دکتر شهید علی لاریجانی باشیم انشاءالله.
درود بر شما جناب دکتر جبلی، سپاسگزارم.
بله دوستان عزیز، این گفتگوی جناب آقای سنجری بود با جناب آقای دکتر جبلی، رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این آیین بزرگ داشت. اما گفتگوی دیگری هم انجام دادن جناب آقای سنجری با میراثدار اخلاق و وجاهت و شأنیت این شهید بزرگوار، فرزند گرامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی.
فرزند برومند شهید لاریجانی، هموطنانمون عاشقانه در مراسم پدر شهید حضور پیدا کردن، چه کلام پرمهری برای هموطنانمون دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از ویژگی های خیلی مهمی که ایشون داشتن این بود که شخصیت خیلی واقع‌گرایی داشتن. در مواجهه با مسائل منفعل نمی شدن، واقعیت رو می پذیرفتن و سعی می کردن بهترین تصمیم رو به مواجهه با اون واقعیت اتخاذ کنم. این ویژگی باعث میشد که معمولا در مواجهه با مسائل خیلی راهکارهای واقع گرایانه مثبت و رو به جلوی در مسائل داشته و در بین علما و مراجع و افرادی که با ایشون همکاری میکردن این ویژگی ایشون خیلی همیشه بارز و تشکر میکنم از مردم که محبت کردن.
روح پدر شاه، سپاسگزارم.
در این سرزمین شهادت معنایی ورای کلمه و واژه دارد. شهادت یعنی جان در طبق اخلاص گذاشتن، یعنی برای خاک، آب، وطن، شرف، ناموس، استقلال، آزادی جان می دهیم، اما به دشمن اجازه نمی دهیم به یک وجب از این خاک حتی نزدیک شود. شهدای ما گلهای بهشتی هستند که بوی شهادتشان حتی پس از سالها هنوز در رگهای تاریخ ایران زمین می جوشد. شهدا عظیمند، اما شأنشان در عالم معنویت از درجه بزرگی بیشتری برخوردار است، چرا که نام ایران و ایرانی را بر خود دارند. ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. به بهانه سال روز بزرگ داشت مقام حکیم ابوالقاسم فردوسی و گرامی داشت زبان پارسی، ما چند روز به پیام بسیار ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای پرداختیم و کلید واژه‌های بسیار ارزشمند و آموزه‌هایی که در این پیام وجود داشت. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد رسولی، یکی از شاهنامه پژوهان و اساتید دانشگاه که امشب رو در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر رسولی بزرگوار، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه تا پای جان برای ایران.
سلام و درود خدمت شما سرکار خانم عرض و سلام و درود خدمت همه شنوندگان فرهیخته که این مورد ممکنه بشنوند، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. آقای دکتر رسولی بزرگوار، یکی از کلید واژه‌هایی که در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی وجود داشت بحث پدافند زبانی بود.
بله.
چطور فردوسی و زبان فارسی میتونه نقش پدافندی رو برای ایران ایفا بکنه با توجه به اینکه این یک زبان مشترکه که به عنوان یکی از ابزارهای انسجام ملی داره ازش استفاده میشه و چقدر هم به حق و بجاست؟
درست میفهمید. حقیقتش پاسخ به این پرسش یه گونه سهل و ممتنه است، یعنی این جز بدیهیاته که زبان فارسی و در رأس زبان فارسی اثر ماندگار و برجاوندی مانند شاهنامه بزرگترین پدافند و از فرهنگ و زبان فارسی میکنه، یعنی جز بدیهیاته. اما همین امر بدیهی وقتی واردش میشید میبینید که خیلی هم توضیح داره و خیلی میشه راجع بهش سخن گفت. من پیش از این که به این موضوع بپردازم و امیدوارم که زیاده گویی نکنم، میخواد یه نکته رو خدمت شما و شنوندگان عزیز محبت بخوام عرض کنم.
بله.
این پیامی که رهبر معظم انقلاب به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و روز فردوسی گفتند و به سال فرمودن که امیدوارم این عرض من کلیشه‌ای و شعاری برداشت نشه، خیلی پیام بسیار بسیار پرمحتوا بکنی که برای ما که دانشجوی ادبیات و علاقه من به زبان فارسی و ادبیات هستیم، در هر جمله نه در هر نیم جمله و عبارتش خیلی معانی نهفته است.
بله
و من بیشتر از این نمیتونم بگم، چون ممکنه خدای نکرده حمله بر چیز دیگری بشه، ولی به راستی هر جمله و نیم جمله و عبارت این پیام خیلی جای بحث و بررسی داره که شاید به خاطر این اقتضاعات روزگار که بحثایی که خوبی اوتا داریم، بحثایی به صلاح وضعیت جنگی که هست، وضعیت خاصی که هست، خیلی فرصت نشد یا شاید هم کوتاهی شده که به اندازه کافی این پیام مورد کندوکاو قرار بگیره. یکی از اشاراتی که تو این پیام شده بود، یکی از اون ده نقطه ارزشمند همین بحث پدافند در زبان و فرهنگ فارسی بود. خب
بله.
که ببین مجموعی از آگاهی ها سیاست ها و کنش ها و اقداماتی که با هدف دفاع و حراست و حفاظت و پاسداری از فرهنگ و زبان فارسی و فرهنگ ایرانی باشه، به این ما میتونیم بگیم پدافند زبانی یا پدافند فرهنگی. در واقع یه چیزی در مقابل همان چیزی که در دههای اخیر میشنویم، شبیخون فرهنگی و بارزترین نمود شبیخون فرهنگی همون خراب کردن زبان ما، زبان فارسی. و اینجا پدافند زبانی یعنی دفاع از این زبان، حفاظت از اون در مقابل اون تخریب. من قطع میکنم که شما فرمایشی دارید بگید تا من ادامه عرایزم رو داشته باشم.
زنده باشید آقای دکتر. فردوسی خب با تکیه بر زبان فارسی اومده یک جوری میراث ایرانی رو بازآفرینی کرده، یعنی در مقابل استحاله فرهنگی و محو شدن در فرهنگ غالب زمانه، زبان فارسی رو مثل یک اسلحه دست ما داده که ما بتونیم از این استحاله فرهنگی جلوگیری کنیم. حالا پدافند در معنای نظامی یک معنای بسیار خشن و سخت نظامی و استفاده از ابزار نظامی داره، ولی این پدافند زبانی که مقام معظم رهبری به درستی و به جا و خیلی زیبا و نکته سنجانه بهش اشاره کردن، حالت نرم داره اما طولانی مدته. در این طولانی مدت، در این زمانه که ما در پیش داریم و برای نسل‌های آینده، چه کار میشه کرد که این پدافند زبانی رو همچنان نگه داریم؟ همونجور که شاهد بودیم از هزار و اندی سال پیش این زبان که تمدن رو حفظ کرده.
خب میدونیم که حالا کسی روشن که پدافند در مقابل اون آفند میاد دیگه، یعنی
بله.
مورد آفند قرار میگیریم پدافند میکنیم. شما شده فرمودیم در بحث آفند نظامی پدافند نظامی داریم. اینجا هم یعنی که به طرق گوناگون و به روش های مناسب ما از این زبان فارسی نگهداری کنیم، پاسداری کنیم. اگر بخواییم به طور مشخص مثلا راهکار ارائه بدیم یا پیشنهاد ارائه بدیم، خب خیلی چیزهایی میگن که حالت رسمی داره به جای خودش، درسته، ولی ما برای اینکه گفتگومو بتونه مثمر ثمر باشه انشاءالله و یه چیز مفیدی گفته باشیم، من بارها عرض کردم که این در وهله نخست از خود یکایی که ما مردم شروع میشه. یعنی ما کافیست که هر روز به هنگام همین گفتگوهای روزمره و نیازهای معمولی که نیاز به بیان چیزی هست، در حد امکان کسی خودشو اذیت بکنه تلاش بکنی که اون واژه درست به کار بگیره.
بله.
از افراد و تک تک افراد که ما شروع بکنیم، بعد طبیعتا میرسیم به جاهای بالاتر و بزرگتر که از جمله مهمترینش خود سازمان شما یعنی رسانه
ملی
صدا و سیما، که خب البته تو پرانتز باید بگیم کمانک گاهی خیلی از دوستداران زبان فارسی و فرهنگ ایرانی جلای من دارن همین صدا و سیما که خوب رعایت نمی کنه. خب یک پس اونجا باید رعایت بشه،
گران بر عهده همه ماست که این اتفاق انجام بشه با توجه به پیامی هم که صراحتاً مقام معظم رهبری در این روز داره.
کما که امام شهید هم در این مهم عرشه
تحکیل که دیگه خودشون دستی بر آتش داشتند و با اون کلام زیباشون بله حافظی بودن برای خودشون.
مردم خودش بحث چه ببینی واقعا. ولی مسئولیت پذیری رسانه ها و نخبگان زبانی باز اینجا این نکته که هست، ما مثلا نشستای شاهنامه پژوهی تخصصی داریم، معمولا ما یک بار در این نشستای تخصصی افراد گوناگون میان، یعنی برای مثال متخصصین جراحی مغز و اعصاب، این دوستان که اوایل میومدن تصورشون برای این بود که حالا ما چون برای مثال پزشکی خیلی ضرورتی نداره که تلاش کنیم فارسی رو صحبت کنیم، ولی بعد از مدتی مطمئن شدن که نه، اتفاقا نخبگان در رشته های گوناگون باید بیشتر بنا رو برای میذاره که برای مثال هیچ معمار ساختمانی اگر داره در صدا سیما در یه روزنامه یا حتی در جمع همکاران خودش راجع به ساخت و ساز و بحث های فنی و مهندسی و معماری صحبت میکنه، تلاش بکنه که فارسی بگه، بعد متوجه میشه که اتفاقا خیلی مفیدتره و خیلی کاربردتره که ما از این به عنوان این مسئولیت پذیری نخبگان در رشته های گوناگون نام میبریم. و این بحث دیگری که مهم هست اینه که زبان فقط وسیله گفتار نیست که بگیم حالا این چقدر اهمیت داره ازش حفاظت بکنیم. این زبان همونطور که تو پیام رهبرم بود، این در واقع مرزهای هویتی ماست. ما هر چقدر که این مرز و مانه یک دیوار که دیوار خانه ماست محکم نگه داریم ازش حفاظت بکنیم، انگار که داریم مرزمون رو محکم کردیم، بعد ازش دیگه اعتنایی بکنیم داریم مرزمون رو متزلزل میکنیم.
بله آقای دکتر، عذرخواهی میکنم آقای دکتر رسولی بزرگوار، خب ما یک ابزار و یک سلاحی در دست داریم که به تعبیر بسیاری از صاحب نظران و بسیاری از شاهنامه پژوهان من جمله خود شما، این یک پدافندی است برای حفظ هویت، حفظ تمدن، و من همین رو اضافه کنم که نسل‌ها رو به هم پیوسته می‌کنه و این پیوند رو برقرار می‌کنه. زبان همون چیزیه که گفتن، چه جالبه که سعدی 700 سال پیش به زبان شما صحبت می‌کنه که گفتن نه این جالب نیست، آقای محمد علی فروغی این رو گفته بود که ببینید زبان فارسی چقدر قدرتمنده که از 700 سال پیش همچنان مونده و ما به اون زبان داریم هنوز حرف میزنیم. میخوام این رو بپرسم که زبان فارسی در حال حاضر یک شکل دیگه، یک نقش دیگه ای داره ایفا میکنه. چطوری شده به زبان مقاومت تبدیل شده؟ چگونه این اتفاق افتاد؟
بله ببینید، خود این مسئله خیلی مهمی. اولا ما همیشه وقتی تاریخ رو در نظر میگیریم میبینیم که این زبان فارسی که اون حافظه تاریخی رو برای ملت ما نگهداری کرده، سبب یک انسجام ملی شده که این انسجام ملی در مقابل هر گونه تهاجمی از جمله تهاجم نظامی، سیاسی و اقتصادی مقاومت میکنه. اتفاقا امروز روزی که ما داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، یعنی ارتباط بین پاسداشت زبان فارسی و آثاری که این زبان حفظ کردن مانند شاهنامه و اقتضاعات روزگار ما، این قضیه ارتباطش ملموس تره. شاید اگر مثلا ما 10 سال پیش صحبت میکردیم یه مقداری اثباتش سختتر بود و موضوع عمیق‌تر بود، ولی امروز در عمل میبینیم که اون چیزی که ملت ما رو الان از شمال شرق کن تا جنوب غرب اینها رو در میدان آورده و یک وسیله ارتباطی مؤثر مثبتی بین همه این آهاد ملت هست که چه کنن این ملت در مقابل این تجاوزی که شده، تهاجمی که شده، ظلمی که شده محکم و مقاوم بایستن و پیام همو دریافت کنن زبان فارسی. بیاوری میدونیم چقدر ارتباط هست بین زبان فارسی و مقاومت، و اصولا همه جامعه شناسان و تاریخ‌دانان به این مسئله متفق بودن که زبان فارسی یکی از عوامل اصلی حفظ ایرانیان در طول این هزارها شده و امروز هم شاهد این هستیم.
دقیقا همینطوره. و میدونید یکی از اتفاقاتی که در شاهنامه میفته آقای دکتر رسولی بزرگوار، بحث ضرب المثل هایی است که ما به عنوان فرهنگ عام میشناسیم، فرهنگ عام و یا فولکلور یا ادبیات شفاهی که سینه به سینه داره منتقل میشه، اما فردوسی اومده این زبان عام رو در قالب شعر آورده و ما به عنوان ضرب المثل داریم استفاده میکنیم. هر جا بخوایم از نام خداوند استفاده کنیم و این رو به صورت منظوم بگیم، میگیم به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یعنی تقریبا بگم 99% ایرانی ها این رو از حفظن. زبان فارسی از طریق حکیم